ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، کلماتی که خدا انتخاب کرده، الفاظی که خود خدا انتخاب کرده، تثبیتا لانفسهم، خدا میگه این شما رو قوی میکنه، محکم میکنه وقتی انفاق میکنید. کمثل حبت بروت اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین، مثل باقی هستش که بر فراز تپهی قرار داره و رگباری به اون میرسه، دو چندان محصول بیرون میاد ازش، و اگر هم رگباری به اون نرسه، باران ریزی برای او کافیست که رشد بکنه. بعد میفهمد که والله به ما تعملون بصیر، خدا به اون چه که میکنید بصیره، یعنی داره میبینه و دم کرده. گفتیم یکی از اسامی خدا چیه؟ موفی، یعنی برمیگردونه هر چی که میخواید و بهتون برمیگردونه، کامل بهتون پس میده هر چیزی رو، کاملا بهتون برمیگردونه. کامل نه، بارها و بارها زیاد بیشتر. چقدر قشنگ حرف میزنه خدا. با صدای خدا اینو بشنوید ببین چه حسی به آدم دست میده. با صدای من نه، با کلام من نه. گوشاتونو باز کنید. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کیه که به خدا قرض بده و خدا اموال او رو چند برابر بکنه؟ اگه آدمی بشنوه از کلام خدا، ببین چه کاری با روح انسان میکنه. دیگه این آدم بخیل میشه، این آدم خسیس میشه، این آدم تنگ نظر میشه، این آدم حسود میشه. یه همچین آدمی اصلا امکان نداره حسود بشه. حسادت یعنی منع، یعنی که بد دیگران رو خواستن. امکان نداره کسی با این آیات حسادت دیگه بیاد سراغش. لذت میبره اگه دیگران رشد بکنن. موفی یعنی چی؟ من توضیح بدم براتون. ما ایمان بیاریم به استیفای الهی. موفی یعنی برمیگردونه. میگه الان با شوهرت، با خواهر شوهرت، با مادر شوهرت، با جناقت، جاری، یه مسئله پیش اومد، آبروریزی شد، یه حقی از تو ضایع شد. بله، اگه میتونی از خودت دفاع کنی دفاع کن، دفاع نکنی گناه کردی. دفاع تو بکن به اندازه کافی، ولی نه به اندازه که دعوا درگیری بشه. یه جایی هستی که کسی حق تو میخوره، نمیتونی اصلا حقو بگیری خودت، امکانش نیستش. نرو حرص و جوش بخور تو خونه. اون جاهایی که حق تو خوردن و نتونستی بگیری، کی برمیگردونه بهت؟ خدا برمیگردونه. خدا میگه اصلا فکر نکن اگه کسی بهت فوشی داد. چرا علی علیه السلام انقدر خیالش راحته میگه تو کوچه من فوش میدم میگم با یه علی دیگه ایه؟ چرا انقدر راحت میبخشیدن؟ چرا انقدر مغفرت داشتن؟ برای که چیزی رو از دست نداده آدم. یه کسی که میگه من بهم فوش دادن تو خونه منم، شوهر، خونه زنم، خونه با جناقم تحقیر شدم، باید انتقام بگیرم. این جنگایی که الان هست، خانوادگی ها، زن و شوهرها، نه من باید تلافی این ظلم این مرد رو بکنم، تلافی ظلم این زن رو بکنم و خانواده شو. عزیزم، خدا نمرده، خدا زنده است. خدا هم نمیذاره بنده از ظلم بشه. خدا عدله، عدله، این عدله، بر میگردونه بهت. یا دنیا بهت برمیگردونه. چجوری برمیگردونه؟ یا انتقام تو میگیره، یا یه خیری بالاتر بهت میده، یا تو قیامت چیزی بهت میده که دعا میکنه ای کاش تو دنیا بهت نداده بود. دعاتون هم همینطوره. یکی از اینا اگه دستش برد بالا دعا کرد، از این خدا من دیگه خدا واقعا گله دارم، چند وقت دارم دعا میکنم دعا رو اجابت نمیکنه. حیا کن در مقابل خدا اینجوری حرف میزنی، زشته. بی ادبی نکن، یعنی بی اعتقادی. تو تاشی نماز میخونی گفتی سبحان خدا. سبحان یعنی چی؟ یعنی ظلمی تو کارش نیست، عیبی تو کارش نیست، کری نداره، کوری نداره. خدا، خدا بی عاطفه نیست، خدا بی خیال نیست، خدا ما رو رها نمیکنه، ما رها شده نیستیم. خیلی بی حیا آدم با خدای خودش اینجوری حرف بزنه که خدا چه منو فراموش کردی، ما رو فراموش کردی خدایا. خدا هیچ کس رو فراموش نمیکنه. یه کسی که فکر میکنه خدا فراموشش کرده، باید بره اعتقاداتش از نو بررسی بکنه و دوباره بره رو سراغ اعتقادات خودش. خدا به یاد ما نیست، خدا به فکر پولدارا است، خدا به بقیه نگاه میکنه، خدا چرا به ما فکر نمیکنه؟ خدا چرا فلان مسیحی رو دعاشو اجابت کرد، بچه‌شو شفا داد، بچه من مسلمان شیعه رو که 40 سال تو این در این خونه دارم خدمت میکنم شفا نداد؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ او خدا باید کار داره. هر جا غریب افتادی، مظلوم افتادی، بدون خدا انتخاب کرد. نگو پس احساس ناامنی به دست نده. انتخاب همیشه فردیه، همه رو خدا انتخاب نمیکنه، یه کسی رو میکشه بیرون. اگه یه جا دیدی داره به ظلم میشه و نمیتونی کاریش بکنی، اگه میتونی خب بکن، اگه نکنی گناه کردی، ظالم پروری نکن. ولی اگر میتونی کاری از دستت بر نمیاد، زورت نمیرسه، اگه میبینی اگه بخوای دفاع بکنی تمام زندگیت رو حواس کار به دعوا و طلاق و طلاق کشی میکشه یا کار به فتنه های دیگه میکشه، نمیتونی، اگه بخوای حق تو بگیری مجبوری گناه کنی. گناه نکن، گناه نکن که حق تو بگیری. دست نگه تا تقوا داشته باش، عفت داشته باش، حیا داشته باش، خدا بهت برمیگرده. اصلا خدا میگه هیچ کس تو نظام حکومتی من لا، یا من لا یعتدی علی اهل مملکته، خدا من به اهل مملکتی ظلم نمیکنه. غیبت مال کسی است که میترسه، جهد العاجز، میترسه و غیبت میکنه. بعد جلوگیری از یه چیزی میخواد حقشو بگیره، میره غیبت شوهرشو میکنه، غیبت زنشو میکنه، حرفای زنش میبره به خانواده خودش میگه، حرفای شوهرش میبره به خانواده خودش میگه، علیه باجناق، علیه جاری، علیه نم داداش، خواهر، فتنه انگیزی میکنه. آقا اصلا اگه یه موقعی همچین اتفاقی افتاد به روی کسی هم نیار، بریز به حساب خدا، خیلی بهتره. خدا تو اگه خودت میخوای حقتو بگیری، اصلا کینه به دل نگیر، خدا برمیگردونه، ببخش، عفو کن. وقتی خودت میخوای بگیری میشه کینه، میشه گناه، آلوده میشه چند برابر ظلمی که اون بهت کرده، خودت به خودت میکنی و به دیگران میکنی. اصلا ولش کن، ولش کن، انقدر راحت راحتی خودتو خراب نکن. شاد باش، آروم باش، این نیز، این نیز بگذره، میگذره، مطمئن باش برمیگرده. خدا مملکتش بی حساب کتاب نیست. خدا یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتون رو بی حساب خلق نکرده. کل شیء عنده به مقدار، من هم مقدار همه چی دستمه، اندازه همه چی دستمه. من خدای قدرم، خدای اندازه ها هستم، خدای ریاضیات هستم، همه چی دست منه. هیچ مطمئن باشید هیچی از شما به هدر نمیره، هیچی از دست شما نمیره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر چی یه ذره کار خیر بکنید میبینیدش، به بهترین جلوه رشد داده شده میبینیدش. برای چی به مال میگن زکات؟ وقتی شما میدید میگن زکات، زکات خمسو میگیره، زکاتو میگیره، انفاقو میگیره. زکات یعنی پاک کننده و نمودهنده. خدا میگه شما یک ریالم که به من بدید، من میارمش تو آخرت با نظام آخرتون، یه ریالو پرورشیت میدم تو قیامت، یه ریال پرورشی یافته بهت میدم. و ببین یه ریال تو چقدر شده تو دست من، تو بانک من خدا یه ریال شما چقدر رشد میکنه. یه لبخند شما، یه بخشش شما، یه هدیه شما، یه گذشتن شما، یه سرپوشی شما، یه جلو دهن بستن، غیبت نکردن، یه کنترل چشم، نگاه رو نگه داشتن، یه از حرام گذشتن شما رو رشدش میدن. یه سجده شما، یه ذکر شما، یه صلوات شما، یه یاد شما، یه کار خیر شما رو من میلیاردها برابر بهتون برمیگردونم تو نظام آخرتی. پس برای چی اینقدر استراب داری؟ حتی همین داره نماز میخونه، میگه الله اکبر، سر نماز دیگه خدا یادش میره. تو نماز داره نقشه میزه با طرفی چجوری حرف بزنه، چجوری نقشه بریزه. ولی استراب داره تو همینجوری، بابا ول کن، بابا خدا عشق و حالت کن، اصلا میفهمی واسه نماز تو خدا داره نگاه میکنه تو رو، میگه نگاه کن این بنده منو چقدر نادونه ها. من بهش میگم قصه نخور، من خودم همه چی رو جبران میکنم. الان که پیش من هستی با من باش. این از اول نماز تا آخر نماز داره با کی دعوا میکنه، با کی حرف میزنه، با کی قور میزنه. میره حج باز میبینی همینجوری داره قرآن میخونه، داره قور میکنه، یه سره همین سر داره دعوا میکنه، وسط قرآنش هم داره دعوا میکنه. آروم باش، اینقدر هرس و جوش نخور، اینقدر تو دلت با بقیه حرف نزن، اینقدر تو دلت با خودت حرف نزن. اگه حرف میزنی حرفای قشنگ بزن، اگه با بقیه هم حرف میزنی با بقیه هم حرفای قشنگ بزن. ول کن انقدر ناراحت نکن خودتو. این داره رانندگی میکنه داره حرف میزنه یا تصادف کرد، آدم میکشه و ماشین خودش هم داغون میشه، خودش هم آسیب، خودش هم کش تو همین حرف زدن و حس شدن. عزیزم آروم باش، بیشترین ثروت تو همون موقعی است که تو نمیتونی از خودت دفاع بکنی. بیشترین لذت تو، سرمایه آخرتی تو و ابدی تو همون جاست که حق تو بردن و خوردن و تو نتونستی کاری بکنی. ظلم‌های اجتماعی و کلونی که دیگران در حقت کردن. خوشحال باش. یکی از بزرگان شنیده بود یه آقایی در حقش غیبت کرده بود، یه مقدار هدیه و کادو به قول امروزه براش خریده و فرستاده بود براش. یه بار غیبت شما رو کرده بنده خدا به خودش خیلی ظلم کرده و در حق شما لطف زیادی کرده، غیبت تو کرده، پس از دستش نده که تو هم غیبت بکنی و تو هم بری تلافی بکنی. بذار غیبت کرده ذخیره نگرده برای آخرته. ذخیرهش هم نیست بگی من آخرت یقش رو میگیرم پدرش در میارم، این دوباره کینه است. رهاش کن، ببین خدا چجوری بهت برمیگردونه. خالی کنیم خودمونو، این کثافت ها، این عفونت هایی که ما نگه میداریم دیگه نمیذاره نماز بخونیم. تو میبینی با یه عالم عفونت و کثافت و نکبت وارد نماز میشی، خب دیگه اصلا فایده نداره، چون از صبح تو هی جمع کردی اینها رو. شبم دیشبم تو خواب پاشدی، همه تو خوابم یک سر همینجوری داشتی خوابای اونجوری میدی، تو خوابم دا همه کسایی که طرف بودی داشتی دعوا میکردی. صبح هم میشه میبینیم که مثل کارگری که 8 ساعت 12 ساعت بیل زده، خسته ای، درست از خواب پاشدی اما خسته ای، بعد میخوای نماز بخونی، میری نماز هم دیگه نماز بشو نیست دیگه، میخوای ماه رمضان، میری ماه رمضان، میری حج، حج هم گنگ خورده، چون همش عفونت با خودت میبری. آقا نبر، خدا بر میگردونه بهت، قصه نخور، ناراحت نشو، تو مملکت خدا اصلا به کسی ظلم نمیشه، بهت بر میگرده. استیفا استیفا استیفا، خدا بر میگردونه دیگه. چرا قهی حس جوش ما بخوریم، قصه برای چی بخوریم ما؟ این بسیاری از بسیاری همه این غم خوردن های ما مال بی اعتقادی همونه. ما شما خدا رو باور نداریم، ما آخرت رو باور نکردیم، ما قیامت رو باور نکردیم. اگه باور میکردیم اینقدر ناراحت زندگی نمیکردیم. اگه خدای پشتیبان، اگه خانواده آسمانی پشتیبانمون رو باور کردیم که با ما هستن، ما اینقدر قصه نمیخوردیم، اینقدر غم نمیخوردیم. چرا قرآن میگه یه مؤمن همیشه شاده و آرامه؟ چون یه مؤمن همیشه تنها نمیبینه خودشو. انا معی ربی، رب من، مربی من، پروردگار من، خدای من، اله من، تو همه زمان ها با من. اصلا من تنها نمیذاره هیچ وقت. من بی کس نیستم، من تنها نیستم، من کسی نمیتونه رهام بکنه. اینجوری هایی کسی ولمون کرد ما واقعا کسی رو نداشته باشیم. این توهم ما از بس جامعه و مردم زده هستیم، ماده زده هستیم، یا شوهرم بهم یه چیزی گفت من میمیرم دیگه، اگه من دوست نداشته باشه، اگه ناراحت بشه، اگه زنم اینجوری بشه، من دیگه تمومه. اگه نمیدونم جواب منفی کسی به من بده، من بی هویتم. اگه من همسر پیدا نکنم بدبختم. نه بابا، این مال بحث زمینی و حیوانیه، اصلا اینجوری نباید آدم معنا کنه خودش رو. ما انسانیم، ما بزرگیم، ما جز اشراف آفریده شدیم. خدا ما رو کرمنا بنی آدم، خدا میگه همه انسان ها مورد کرامت هستن. خودشون رو بدبخت میکنن، نمیبینن این کرامت ها رو، این محبت های الهی رو نمیبینن، دست های خدا رو نمیبینن. و اگر دست های خدا رو میخوام معنا کنم، میگه کو دست خدا، ببین من الان کرایه خونه عقب افتاده، کو دست خدا، من الان مریض دارم. اتفاقا چون کرایه خونه عقب افتاده، دست خدا باهاتون، چون مریض داری دست خدا باهاته. این مریض داری میدونی یعنی چی؟ مریض داری یعنی آمرزش مریض و مریض دار با هم، مگه شوخیه؟ فقط اگه میبینی یه موقعی بلا داره پشت سر هم میاد، فشکره و خدا رو شکر کن. و اگه دیدی دائما داره نعمت میاد تو زندگی، دیه سر داره میاد، فحذره و بترس، بگو خدای چی شده من؟ اولیای خدا مثلا یه روز که خوش میگذشت بهشون خوش نمون، خوش که همیشه خوش هستن، ولی اگه یه روز یه چیزی درد سرساز برشون پیش نمون، نکنه خدا ما مقهر کرده باشه. از وقتی به پیغمبر میره خونه یه کسی تخم مرغ از بالا میفته نمیشکنه، همه تعجب، خود پیغمبر یه دفعه میره تو فکر، یعنی چی تخم افتاده نشکسته؟ گفت یا رسول الله اصلا خونمون الحمدلله هیچ آسیبی نمیبینه. پیغمبر وحشت ورش از این آدم. وقتی یه کسی آسیب نمیبینه، پیغمبر فرمود ملعونون ملعونون کل بدن لا یصاب کل فی کل 40 یوما، لعنت بر اون بدن، لعنت بر اون بدن که هر 40 روز یه بار دردی مریضی چیزی بهش نمیرسه. اگه کسی اینجوری هست مشکل پیدا نمیکنه، قیامت ترسید، گفت من سر این سفره نمیشینم، پشت فرار کرد. گفت معلومه خدا نگر داشته اینو برای آخرت بلاهاشو بدبختیاشو. یه کسی بلا نمیبینه همیشه تو عافیت هست، یه آدم خیلی خطرناکیه، یعنی خروجی نداره تو دنیا، عفونت ها گناه ها معصیت ها غفلت هاش همه مونده برای شب اول قبل بعد. لذا فهمید خداوند اونایی که من باهاشون قهر میکنم، اگه دعا هم کنم انقدر شنیدن صداشون بدم میاد، خدا میگه به فرشته ها میگم هر چی خواستم، من کریمم که نمیتونم ندم، که هر چی خواستم بهشون بدید، ولی من نذر دو دفعه دوم بیان در خونه ما یه چیزی بخوان. ولی کسی رو که دوست داره میگه من چقدر صدای اینو دوست دارم، ملائکه یه ذره معطلش بکنید، من دوست دارم صدای این بندمو بشنوم، یه ذره دیرتر بهش بدید، بیشتر پیش من. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ نگو خدایا چرا من؟ احمقانه ترین حرف اینه، خدایا چرا من؟ اگه انتخابت کرد میگی چرا من؟ خیلی حرف زشتیه. خدایا چرا منو میخوای رفیق خودت کنی؟ چرا منو میخوای بیامرزی؟ چرا به من میخوای درجه بدی؟ چرا به من میخوای ثروت منو بالا ببری؟ خیلی حرف احمقانه است این حرف. خدایا چرا من مصیبته؟ مصیبت معناش یعنی پشتش چیه؟ پشت هر مرگی حیاته. فرمود امام عسکری علیه السلام، فرمود هیچ بلایی سر مؤمن نمیاد مگر اینکه حاله ای از نعمت او رو احاطه کرده. اصلا خدا بلای بدون نعمت نمیفرسته برای کسی. پس هی نشینی بگو خدای آخه من چرا انقدر بدبخت باشم، خدا چند بار از من امتحان میگیری، خدا چرا اینجوری باشه. آه بله، یه موقع آدم خودش اشتباهاتی تو زندگیش داره، خودش باعث این همه گرفتاریای خودش میشه، فکر نمیکنه، عقلانیت نداره، زحمت نمیکشه، تنبلی داره، بی‌حوصله، یا تو زندگیش هم دردسر داره. خدا میگه اون قسمتایی که تو اشتباه کردی من بهت که میدم، که تو اشتباه کردی، ولی من اگه ناراحتی بهت رسید جبران میکنم، ولی اون چیزی که من دارم بهت میدم که هر چیزی که دارم بهت میدم که چند برابرش رو دریافت میکنی. حالا چرا قهی سوال میکنی خدای چرا من؟ پس کی ای تو رو انتخاب نکنه به کس دیگه بده؟ یک کس دیگه رو انتخاب کنه به جای تو؟ خب تو که تو دنیا چشم نداری، اگه یک کسی یه چیزی بیشتر داشته حسودیت میشه، حالا خدا از بین بنده هاش تو رو انتخاب بکنه، دست بذاره رو تو که به تو مریضی بیشتر، بدهی بیشتر، گرفتاری بیشتر، نمیدونم اذیت دیگران رو بهت هدیه بده. به مادر او فاطمه زهرا مگه نداد؟ بهترین رفیقش امام حسین رو ببین چیکار کرد خدا باهاش. ببین با زینب که محبوب ترین بندگان پیش خودش بود چیکار کرد؟ ببین با ابوالفضل چیکار کرد؟ ببین با مادر اون فاطمه زهرا که ناموس خودش بود خدا. فاطمه زهرا ناموس خود خداست. ببین چیکار کرد خدا باهاش. دستور یه بار دیگه نگاه کنید، هر بلایی که داره سر کسی بیاد تو حیطه چی میاد؟ تو حیطه حیوانی میاد. بدبخت مصیبت زده حقیقی کسی است که تو عقل و فوق عقلش خدای نکرده آسیب ببینه، نمازش بد باشه، نمازش بی حضور قلب باشه، نمیدونم یاد خدا نکنه، دلش تنگ نشه برای خدا، دلش برای آسمون تنگ نشه، اینا مصیبته. نه اینکه حالا تو مسائل دنیای مادی و طبیعی و حیوانی ما مصیبت بیاد و ما با خدا درگیر بشیم. مصیبت اینه که تو گناه بکنی، مصیبت این استش که تو دچار خودشیفتگی بشی، مصیبت این است که حسود باشی، مصیبت این است که زودرنج و حساس باشی. اینا مصائبی هستش آدم باید ازش بترسه، نه چیزایی که مربوط به جنبه‌های حیوانی است. اونا که همش هر چیزی داره پیش میاد خداوند ذخیره قرار میده، برای هم دنیا به ما خیر میرسونه، هم ذخیره آخرتی قرار میده. ما باید نگاهامون رو درست بکنیم. بصیرت باید پیدا بکنیم، از این وارونه نگاه کردن به خودمون و خدا. وقتی یه نفر فوق عقل و عقلش رفت پایین، از پایین به خدا نگاه میکنه. یعنی در واقع اولویتاش چیه؟ حس، خیال، وهم، جنبه حیوانیش. وقتی اولویتاش هم اینه، از خداش اگه بخواد خدای خوبی باشه باید تو این بخشا بهش حال بده، اگه خدا بد بشه تو این بخشا، اگه خدا صد نمیذاره خدا بد میشه. دعاهاش هم همین جوریه، این نعمتاش و دعاهاش و خوشیهاش و شادیهاش و آرمانهاش و قصههاش و قرهاش و آشتیهاش همه با این فرموله. خب این آدم، آدم واژگونه است، آدم وارونه است. ما همینجوری باطنمون رو خراب میکنیم و بعد میخوایم وارد برزخ بشیم با یه صورت وارونه. آدم باید باطنش هم شکل انسان داشته باشه. شکل انسان باطن زمانی پیدا میکنه که فوق عقلش حاکم باشه بر همه قوای وجودش، عقلش، بعد وهمش، خیالش، حسش، تو تغذیه ها، غذا خوردن ها، توی وقت گذاری ها، تو سبک زندگی، توی برنامه ریزی های جدول های برنامه ریزی که من میدم به شما، میگم حتما جدول برنامه ریزیاتون رو پر کنید. برای چی دارم میگم؟ برای که من ببینم این جدول برنامه ریزی چجوریه، این آدم سبک زندگیش چجوریه واقعا. بر اساس این جدولی که من میکنم متوجه میشم که این بنده خدا الان وهمیاتش بیشتر از عقلانیاتشه، حیوانیاتش بیشتر از فوق عقلش داره غذا میخوره، خیالاش بیشتر از قسمتهای دیگه داره غذا میخوره. این جدول رو پر کن بیار، من تشخیص میدم، نگاه میکنم، بعد برنامه ریزی میکنم. اون برنامه که مینویسم برات مطمئن باش برای تعادلته. ما باید اول باطنمون رو شکل انسانی بکنیم، بهش شکل آدم بدیم، درست نگاه بکنیم به انفاق، به خروجی ها، به دادن ها درست نگاه بکنیم و درست فکر بکنیم.